بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
برداشتی دوم ای بابا، بازم که ذهنی درگیر هی را میره، چی شده؟
نگرانم، نگران.
آه، نگرانی؟ پس خدا رو شکر الان دیگه دغدغه من نیست.
تا دیروز دغدغه من بودم، الان نگران.
حالا نگران چی هستی؟
نگران رقبام.
اوه، عجب روحیه پهلوانانه ای داری تو. کم دیدم کسی رو که نگران رقباش باشه.
نگرانم، خیلی هم نگرانم. هم نگرانم، هم دلهوره دارم، هم خوشبینم، هم بدبینم، هم
آها فهمیدم، مجموعه از حسای متضاد رو داری.
بله.
خیلی خوبه، همه چی هم
همینه دیگه. نمیدونم چی میشه، اگه این بشه خوب میشه، اگه اون بشه بد میشه.
ای بابا،
نمیدونم.
من گیج کردی، خودت هم همینطور. من میگم قبل از اینکه بگی چی شده یه نفس عمیق بکش، آروم باش، خون سرد باش، نفس عمیق، به اتفاقای خوب فکر کن بابا.
نمیدونم.
فرهاد جان من کمکت میکنم، یه خود آروم باش.
شش.
فکر کنی یه موسیقی قشنگ داره نواخته میشه.
خب.
و تو خوب گوش میکنی. صداشو میشنوی.
آها،
الان به موسیقی گوش کن تا حس و حالت خوب بشه. موسیقی گوش کردی؟
آره.
آروم شدی؟
نه.
ای بابا، این همه تو رو آروم کردن تایش میگی نه.
خب نشدم دیگه، وقتی نشدم بگم آروم شدم.
خیلی خوب، حالا بگو ببینم اصلا مگه چی شده. حالا
دیروز تو اداره واسه کارمند نمونه رای گیری کردن، منم جزو کاندیداها بودم.
ای آها، فهمیدم، به عنوان کارمند نمونه انتخاب شدی، حالا نگران اونایی هستی که رقیبت بودن که پشت سرت حرف در بیارن.
هم آره هم نه.
یعنی چی هم آره هم نه؟
نه واسه این که من که اصلا رأی نیاوردم، یکی دیگه کارمند نمونه شده. آره واسه این که نگرانم اونایی که رأی نیاوردن طاقت باختو نداشته باشن، یا اونی که رأی آورده ظرفیت کارمند نمونه شدن رو نداشته باشه.
میشه دقیقاً توضیح بدی چی میگی؟
نگرانم، نگران تاختم. تاخت
منظورت باخته؟
نه خیر، منظورم دقیقا تاخته. میترسم اونی که باخته با اونی که برده شروع به تاخت و تاس کنه، هی این به اون یه چیزی بگه، هی اون به این یه چیزی
وای
بگه.
فرهاد، خب رقابت همینه دیگه، تهش برد و باخته.
نه خیر، تهش باید برد و باخت و ساخت باشه.
برد و باخت و ساخت؟
بله، یعنی بعد از برد و باخت با شرط جدید باید ساخت، چه در رقابت بازنده باشی چه برنده، بعدش باید بدونی که چی کار کنی.
منظورت ساخت و پاخته؟ یعنی دو طرف باید با هم ساخت و پاخت کنن؟
نه خیر، منظورم اینه که به فکر ساختن و درست کردن باشن، چه بازنده شده باشن چه برنده.
مگه میشه فرهاد جان دو تا رقیب بودن آخه؟ چطوری؟
با بافت.
بافت؟
بله بافت.
منظورت بافتنیه؟
بله.
لباس بافتنی، شال و دستکش و کلاه؟
هیچ کدوم، باید رقابت رو دوباره بافت. یعنی دو تا رقیب دیروز امروز مثل تار و پود میمونن. خب. باید در هم تنیده بشن، بشه یه بافت ازشون ساخت، نه اینکه بعد از باخت هی به هم تاخت. اون وقته که تازه میشه با اونها ساخت.
ساخت؟ چیو ساخت؟
زندگی و کار و اداره رو، همه چیو.
خب اگه نشد چی؟
اون وقت دیگه باید باخت.
بازم باخت دیگه، چیو بعد باخت؟
زندگی و کار و اداره رو، همه چیو.
اینا رو که یه بار گفتی
خب
عزیزم.
همینه دیگه، ببین همیشه بعدش مهمتر از قبلشه.
راست میگی یا میگم نکنه بعدش ببازن به جای اینکه بسازن. من خیلی دارم نگرانم.
نه نه نه، نگران نباش، من خیلی امیدوارم که بسازن به جای اینکه ببازن.
آخه فرهاد جان تو از کجا مطمئنی؟ وای، منم دلشوره گرفتم، نگرانم، دلهوره دارم، زندگی، کار، اداره، نگران همه چی.
تو که همه بدتر شدی؟
نمیدونم چی میشه، اگه این بشه خوب میشه، اگه اون بشه بد میشه.
ایشالا که خوب میشه، تو فعلا آروم باش، نفس عمیق بکش.
فرهاد
یه نفس عمیق بکش، بذار برای یه موسیقی آروم
بافت. وای تاخت.
چه مقوی تو نمایی شباب، چه سلامت تو نمایی شباب، مال دریای خمونه، هر کی خورد جوون میمونه. تو نمایی شباب.
صنایع آسیا الکتریک، تولید کننده انواع کلید و پریز با محصولات همردیف، مکانیزم جدید با قابلیت ترکیب با انواع قاب و تکمه. صنایع آسیا الکتریک.
تعهد به طبیعت، درک ظرافت، طراحی منحصر به فرد، تنوع ابعاد، پوششی زیبا و با دوام برای محیط زندگی شما. بیش از 45 سال سابقه تولید و فروش کاشی کف و دیوار. پارس را همگان می شناسند. کاشی پارس.
به کیفیت اندیشیدیم، زیبایی را به انحصار درآوردیم، طرحی نو در انداختیم تا بیداس قصه زندگی را در خانه‌ات زمزمه کند. لوازم خانگی بیداس همیشه با ماست.
دور سیران اسمش میاد هوش از سرم میپره، عطرش یه تن اشتها آوره، مرغ و گوشت خوشمزه رویاییش، محصولات بی نظیر دریاییش، دور سیران و جوجه زعفرونیش، ناگت فلافل با طعم ایرونیش، یه دور سیرانه و یه آشپز خونه دیگه پای ثابت سفرمونه. دور سیران
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
دو تا سه روز رو برای حجیتون اعلام کردن که ما میایم بخریم.
هر چی که بخوای اینجا هست.
فکر می‌کنم 6 روزی که فروشگاه رفاه تخفیف گذاشته.
برنج، روغن، گوشت.
مادام حراجسون برای خرید کردن و
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
به کیفیت اندیشیدیم، زیبایی را به انحصار درآوردیم، طرحی نو در انداختیم تا بیداس قصه زندگی را در خانه‌ات زمزمه کن. لوازم خانگی بیداس همیشه با ماست.
تعهد به طبیعت، درک ظرافت، طراحی منحصر به فرد، تنوع ابعاد، پوششی زیبا و با دوام برای محیط زندگی شما. بیش از 45 سال سابقه تولید و فروش کاشی کف و دیوار. پارس را همگان می شناسند. کاشی پارس.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
شد پخته شد خیلی پسندیده شد، سس مایم لذت تبرد، باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد، این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده،
سس های کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرد
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. تاریخ نمایش و تئاتر ایران به روایت رادیو نمایش در برنامه کارگاه تئاتر.
تو الان میدونی، الان شما همه میدونی؟
معلومه که میدونی.
عموم مردم تهران تماشاخانه تهران رو یه جورایی محل بروبیای طرفدارای تئاترای درباری میدونست.
اینجاست که راه من الان از شما جدا میشه. حبیب توی
این ماجرای مکتب پارناس و هنر برای هنر چجوری پاش به ایران باز شد؟
تئاتر ایران فعالیت‌های تئاتری ایران رو به سه تا گروه مهم تقسیم می‌کنه.
خرید صدای زنگ رو نمی‌شنوی؟ یکی از اصول اعضای مکتب پارناس هنر برای هنر.
سید علی نصب دربار و سلطنت و اینا واسه
علی اصغر گرمسیری در سال 1290 در تهران به دنیا آمد.
ایران دفتری میبایست متولد سالهای 1291 باشد.
مگه توی آتیش به جون گرفته حواس کار کردن برای من باقی میذاری؟
آقای گرمسیری رو تاریخ مجسم تئاتر ایران میدونستم.
هنر برای ما. ببین دو سال دادم که قانع نمیشه واسه این ظرفیتشو نداره.
خیلی متشکرم. تاریخ نمایش ایران در کارگاه تئاتر
هر پنج شنبه ساعت 18:00.
باز گلی به گوشه جماله که سر حساب گرده میاد.
شوخی و خنده با آخرین اخبار فوتبالی در برنامه کارت زرد رادیو سبا.
مستطیل توپ حمله تکل خشن سوت کارت
میوه خوری.
نه آقا جا چی میگی؟
ها؟
کارت زرد.
آها
ساعت 17:30 تا 19 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز با برنامه طنز فوتبالی کارت زرد با شما همراه هستیم. ما رو بشنوید.
آره راست میگه، ما رو بشنوید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه امروز در کنارتون بودیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. ضمن اینکه دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید، به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. حدیث ثانیه ها انعکاس رفتن بود، بیا برای رسیدن تو باش پایانم. در پناه خدا باشید. بدرود.
قند پارسی. برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند رادیو سبا و دوستان قند پارسی. انشاءالله سلامت باشید و روزگار بر شما به نامرادی نگذره و به شادکامی و برکت لحظات و دقایق زندگیتون رو سپری کنید. اجازه بدید که در ابتدای برنامه امروزمون غزلی از خواجوی کرمانی تقدیم حضور شما بکنم. جز نسیم که یابد نصیبی از گلزار، که یک گل است در این باغ و عندلیب هزار. چو از گل آرزوی مرغ خوش نظر باده است، تو هم به بوی قناعت کن از نسیم بهار. ز تیغ و دار چه ترسانی ای پسر ما را، که تاج ما سر تیغ است و تخت ما سردار. به عشوه ام چه فریبی؟ چرا که بلبل مست کجا به باد هوا بازگردد از گلزار؟ کدام دوست که دوری گزیند از بر دوست؟ کدام یار که گیرد قرار بی رخ یار؟ تو را شبی نگزیرد ز چنگ و نغمه زیر، مرا دمی نشکیبد ز آه و ناله زار. روا بود که بود باغ را در این موسم کنار و پرگل و خاجوز گل گرفته کنار. در احوال نویسندگان و شعرا و ادیبان آوردند که ابودلامه از شاعران و ادبای دوران عباسی قصیده‌ای خیلی بلند و عرض می شود که فنی ساخت و در اون منصور دوانیقی، منصور عباسی رو ستایش کرد، برای منصور خوند. منصور به ربیع که حاجبش بود، ناظرش بود، نوشت که 3000 درهم بهش بده و این سخاوت رو، این مدل به اصطلاح بخشندگی رو هیچ کس از منصور عباسی ندیده بود. یعنی یه جوری شد که خود اطرافیان منصور عباسی هم تعجب کردن، خود این شاعر، خود ابودلامه هم تعجب کرد. منصور دوانیقی خیلی آدم خسیسی بود، خیلی آدم دون همتی بود، خیلی آدم لعیمی بوده. در احوالش، در زندگیش نوشتند که خیلی آدم پست و فرومایه‌ای بوده. به هر حال از اون روز به بعد ابودلامه هی میرفت پیش این ربیع و مطالبه میکرد که آقا این مثلا 3000 درهمی که خلیفه گفت چی شد، بده دیگه. ربیع هم هی امروز فردا میکرد. بالاخره ابودلامه عاجز شد و دوباره رفت پیش منصور عباسی، منصور دوانیقی، و گفتش که آقا این خط شما رو نمیخونن، خلاصه حرفت خریدار نداره پیش آدمای اطرافت. منصور دوانیقی گفت چی شده مگه؟ گفت بابا این ما هی میریم پیش این ربیع، اصلا حواله شما رو تحویل نمیگیره و اون پولی رو که به رسم صله و انعام به ما دادی نمیده. منصور دوانیقی گفت کدوم پول؟ ابودلامه گفت مگه اون 3000 درهم رو در برابر اون قصیده‌ای که برات سرودم و ستایشت کردم مگه نگفتی به من بدن؟ منصور گفت آها، اون دستخط منو میگی، اون که من نوشته بودم؟ بله نوشتم که بهت بده تا پاداشی بهت داده باشم، ولی نگفتم که پول بدن. که ابودلامه متعجب شد و گفت پس این که نوشتی چی چیه؟ حواله پول نیست مگه؟ منصور گفت که ببین داداش، گوش کن تا بهت بگم. تو اون ابیاتی که گفتی، اون قصیده ای رو که گفتی، مگه برای این نبود که ما خوشمون بیاد؟ ابودلامه گفت خب بله. منصور دوانیقی گفت خیلی خوب، ما هم به پاداش اون چیزی نوشتیم که تو خوشت بیاد، این به اون در. شوریده شیرازی یا فصیح الملک یکی از شاعران شیرین سخن در دوره قاجار، مقطع سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بوده. خب از شاعرانی بوده که مورد توجه دربار بوده و از بینایی هم محروم بوده شوریده شیرازی، ولی ذهن بسیار بسیار روشن و کاملا ذهن آماده‌ای داشته و یکی از تخصصهاش این بوده که فوراً و به اصطلاح فلبداه شعر میگفته، بدون اینکه مثلا از قبل فکر کرده باشه، در لحظه بنابر اتفاقی که میافتاده میتونسته شعر بگه. ناصرالدین شاه فرمان، خب اول مقیم شیراز بوده، ناصرالدین شاه فرمان میده که فصیح الملک بیاد تهران و اون همین کار انجام میده، 3 سال میمونه. یه روز هوای شیراز به سرش میزنه و میره پیش ناصرالدین شاه تا اجازه بگیره که برگرده به شیراز. ناصرالدین شاه بهش میگه که خب چرا میخوای بری؟ مگه تهران جای بدیه؟ شوریده میگه که ما 5 تا رفیق بودیم، با هم عهد بستیم زن نگیریم. اونا عهدشون رو شکستن، زن گرفتن. خب منم باید این عهدو بشکنم. نمیشه که همه عهدشون رو شکسته باشن، فقط من بمونم سر پیمان خودم. ناصرالدین شاه گفتش که خب یه شعری فلبداهه بخون ببینیم. شوریده شعری خوند که مضمونش این بود که من اومدم شاهو زیارت کنم، اگرچه که خودشو ندیدم ولی خب صداشو شنیدم، و مثلا مقایسه کرد با این که مثلا مثل پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم که معراج کرد و به اصطلاح نزد خدا رفت، اما خدا رو ندید اما صدای خدا رو شنید. ناصرالدین شاه از حضور ذهن و سرعت ذهن فصیح الملک شوریده شیرازی در شعر گفتن خیلی خوشش اومد و این شد که لقب فصیح الملک رو به این شاعر داد و دهی از دهات فارس رو به عنوان مثلا دستخوش، به عنوان طیول، به عنوان اینکه زیر دستش باشه و اموراتش بگذره به این شاعر واگذار کرد که بولنجان اسم اون منطقه بوده. حالا این رو هم بگم در مورد مقایسه‌ای که این شاعر کرده. به هر حال در شعر میدونید که غلو جایگاهی داره و بسیاری از شاعران رو ما داریم که مثلا در وصف هر چیزی از آدم و نبات و جمادات و اینها گرفته غلو میکنن. خب حالا در ایران هم وقتی که برخی از شاعران به ستایش شاهان مشغول می شدن، دیگه حد و مرزی برای غلوشون نبود، به یه چیزهایی قیاس می کردند و تشبیهاتی می کردند که دیگه خیلی اغراق‌آمیز بود. به هر حال در همین جلسه ناصرالدین شاه در حالی که قدم می زده به این شوریده شیرازی میگه که تو که نابینا هستی سعی کن زن زشت بگیری، و الا اگه زن خوشگل بگیری و زن زیبا باشه. به هر حال خلاصه اسباب حرف و حدیثه. شوریده وقتی که این حرفا رو از ناصرالدین شاه میشنوه رو میکنه به طرف درباریان و صاحب منصبانی که دوروبر شاه بودن و با لهجه شیرازی شیرین میگه که آی چشم دارا میشنوین که اعلی حضرت همایونی چی فرمودن؟ ناصرالدین شاه یه خورده به فکر میره و بعد جلوی شوریده وای میسه و میگه که مثل این که به مام زدی خلاصه این تیکتو. شوریده میگه خیلی قربان، فرمایش اعلی حضرت رو به اونایی که میبینن ابلاغ کردم. نقل میکنند که جوانی که گناهی کرده بود به دست یکی از عارفان بزرگ ذوالنون مصری توبه کرد و از شادی این توفیق 200 دینار زر سرخ به مریدان شیخ هدیه کرد و خودش ایستاد به خدمت کردن زنون مصری. اما زنون هیچ التفاتی بهش نمی کرد، توجهی بهش نمی کرد، تحویلش نمی گرفت. یه روز این جوان خیلی آزرده شد و گله کرد به چند نفر از یاران شیخ که بابا این ما رو تحویل نمی گیره آخه، یعنی چی؟ زنون با خبر شد و احضارش کرد. بعد انگشترش رو که خیلی قیمت داشت داد به این جوون، گفت اینو ببر به بازار، به اونایی که قیمت گذاری میکنن روی این انگشتر نشون بده و بفروش. جوون انگشتری رو گرفت و برد بازار رو به کفاشا و رخشوها و پینه دوزا و خرده فروشا و بقالا نشون داد. هیچ کدوم از این اصناف بیشتر از 10 درم قیمت رو این نذاشتن. برگشت و به زنون مصری گفت که آره ما رفتیم و خلاصه اینجوری شد. زنون گفتش که انگشتر رو به کیا نشون دادی؟ از کیا قیمت گرفتی؟ گفت یه چند نفر کفاش و رخشو رو پینه دوز و خورده فروش و بقال و اینا بودن. زنون گفت انگشتری رو من بده. از جوون گرفت داد به یکی دیگه از یارانش، گفت اینو ببر بازار بفروش. اون شخص انگشتر رو گرفت برد بازار جواهر فروشان و 200 دینار زر فروخت و آورد و تحویل زنون داد 200 دینار طلا رو. زنون همه پول داد به جوان، گفتش که این 200 دینار زر سرخی که به یاران من انفاق کردی و هدیه کردی بگیر و برو، که قابلیت تو در شناخت و در اهل بودن و اهل معرفت بودن به اندازه همین استعداد تو فروختن انگشتره که بردی به کسایی که غیر متخصص بودن نشون دادی، به نااهلان نشون دادی و قیمتش رو شکستی. تو قدر وارستگان و اهل تعرف کی شناسی و کی توانی؟ نقل میکنن که در مهمانی مفصلی که به افتخار فیلسوف مشهور برتراند راسل ترتیب داده بودند، خانومی بود که خیلی زیاد حرف میزد و پیوسته سوالهایی در باب فلسفه از برتراند راسل میکرد که دیگه خسته کرده بود برتراند راسل رو، دیگه مستعسل شده بود، دستبردارم نبود این خانوم، هی میپرسید. بعد بالاخره خانومه گفتش که خواهش میکنم اجازه بدید من یه سوال دیگه هم بکنم دیگه درد سر ندم. برتراند راسل گفت بگو. خانومه گفتش که ببینید آقا، من اصلا دلم میخواست بدونم اساسا مقصود از علم ماوراء الطبیعه یا همون متافیزیک چی چیه. برتراند راسل که خسته شده بود فکری کرد و گفتش که ببین خانوم، علم ماوراء الطبیعه و متافیزیک عبارت از این است که در اتاقی تاریک و ظلمات در جستجوی گربه سیاهی باشیم که هرچند تو اون اتاق نباشه پیداش کنیم. این یعنی ماوراء الطبیعه. ممنون از توجه و همراهیتون. انشاءالله سلامت و پایدار باشید. خدا نگهدار.